بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا أعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قبلا بیان شد که محور بحث در این کریمه دو مقام است. مقام اول این که آیا این آیه ناظر به نهی از منکر است یا ناظر به حد. مقام ثانی بحث این است که این حد آیا مربوط به اون فحشا و منکری است که دو تا زن با هم دارن یا فحشا و منکری است که یک زن با یک مرد دارد. در مقام اول چند نمونه به شاهد ذکر شد که این آیه مربوط به مسئله نهی از منکر نیست، زیرا نهی از منکر نیازی به استشهاد و اقامه شهادت ندارد. در توضیح همین مقام اول باید عرض کرد که شهادت در قرآن کریم در دو مورد به کار رفته غیر از اون شهادت های تکوینی. یکی تحمل حادثه است، علم به اون حادثه است که اینجا میگن مقام تحمل. دوم مقام ادای اون معلوم است که اینجا میگن مقام ادای شهادت. شهادتی که شاهد در محکمه اقامه میکنند این مقام اداست. ادای شهادت مسبوق به تحمل شهادت است، یعنی این شاهد در متن حادثه باید حضور داشته باشد و اصل حادثه را تحمل بکند و علم پیدا بکند تا در محکمه اون چرا که عالم شد ادا کند. پس شهادت در محکمه را اداء شهادت به اقامه شهادت میگویند و این شهاده در محکمه مسبوق به تحمل اون حادثه است که او را مقام تحمل می نامند. و در قرآن کریم هر دو قسم استعمال شده است. در سوره مبارکه بقره این چنین فرمود: من شهد منکم الشهر فلیصمه. این ناظر به مقام حضور است که کاری به محکمه و امثال ذالک ندارد. من شهد منکم الشهر فلیصمه این ناظر به معنای شهادت یا معنای حضور است، نه شهادت به معنای تحمل حادثه و مانند آن. اصلا کاری به مقام شهادت مصطلح که در باب قضا است ندارد. من شهد منکم الشهر فلیصمه من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. یا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. این یشهده یعنی یحضره و یعلمه. اینجا شهادت معنی حضور و علم است. قسم دوم شهادت به معنای ادای همون معلوم است، نظیر اون که در سوره یوسف آمده آیه 26: و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین. اینجا شهد شاهد من اهلها یعنی اون چرا که میدانست بیان کرد که ناظر به ادای شهادت است. پس شهادت هم به معنای حضور و اطلاع و علم است، هم به معنای ادای معلوم. اشهاد هم گاهی به معنای احضار و دعوت کردن کسی است که در متن حادثه حضور داشته باشد تا جریان را بفهمد، نه اینکه کاری مسئله قضا داشته باشد، بلکه الان آگاه بشود که اگر در محکمه قضا مورد نیاز بود بیان بکند. نظیر اون که در سوره مبارکه بقره در بخش پایانیش آمده است، فرمود: هنگامی که خواستید چیزی را بفروشید اشهاد کنید. آیه 282: و اشهدو اذا تبایعتم. در هنگامی که با یکدیگر مبایعه و خرید و فروش دارید اشهاد کنید، یعنی بعضی را شاهد بگیرید که مبادا در روز اختلاف مشکلی پیش بیاید. اشهاد کنید یعنی بعضی را شاهد بگیرید. چین که در همین سوره مبارکه نساء که چند روز قبل آیاتش بحث شد، وابتلا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح اونگاه فرمود فتحوا الیهم اموالهم، بعد در زیرش فرمود به این که فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، آیه 6 سوره نساء که قبلا گذشت، فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، این فاشهدوا یعنی ادر شاهد بگیرید که مال یتیم را به اونها دادید، برای اینکه اگر یه وقتی کار شما به محکمه افتاد مشکلی برای شما پیش نیاد. چه اینکه در باب طلاق هم دستور اشهاد داده شد. در آیه دوم سوره طلاق این است که فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم، دو تا شاهد عادل را اشهاد کنید و اشهدوا ذوی عدل منکم. بنابراین در این سه مورد، یکی در مورد داد و ستد است که فرمود و اشهدوا اذا تبایعتم فاشهدوا و اشهدوا اذا تبایعتم، مورد دیگر این که اگر مال یتیم را خواستید به او بدید اشهاد کنید اذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، مورد سوم درباره اجرای طلاق که و اشهدوا ذوی عدل منکم، اینا ناظر به شهادت در مقام تحمل هست. منتها بعضی از اینها ارشادی است، بعضی الزامی است، بعضی مستحب است، بعضی شرط وضعی است، اینا با هم فرق می‌کنند. در باب بی خب یک حکم ارشادی است و شاید خالی از رجحان هم نباشد، اما شرط شرعی نیست. و همچنین در باب دادن مال یتیم به اونها هنگامی که بالغ شدن شرط شرعی نیست، ولی در باب طلاق شرط شرعی است، یعنی اون طلاق شرعاً صحیح است که دو تا شاهد عادل مستمع باشند و اشهدوا ذوی عدل منکم. اینها راجع به اشهاد به معنای اول است، یعنی چند نفر را شاهد بگیرید که در متن حادثه حضور پیدا کنند. اما استشهاد که غیر از اشهاد است، اون هم در قرآن به هر دو معنا به کار رفت، یعنی هم عده را دعوت کنید تا در متن حادثه حضور داشته باشند و آگاه بشن، و هم به این معنا به کار رفت که عده را که آگاهند اونها را دعوت کنید تا در محکمه شهادت بدهند. در سوره مبارکه بقره همون آیه 282 در هنگام کتابت دین این چیز آمده است: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترون من الشهداء. فرمود وقتی چیزی را به عنوان دین به کسی دادید، اولا بنویسید که چقدر گرفتید و چقدر دادید، ثانیاً دو تا شاهد عادل را در جریان دین احضار کنید که نه آگاه بشوند، که اگه یه وقتی اختلافی بین طلبکار و بستونگار پیش آمد نه در محکمه شهادت بدن مشکل شما حل بشود. این وست تشهد و شهیدن من رجالکم امال مقام تحمل هست. بعد هم درباره مقام ادا همین آیه محل بحث است که فرمود وَاسْتَشْهِدُوا أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، چهار شاهد عادل را به محکمه دعوت کنید که اینها شهادت بدهند که فلون زن به فلون تباهی تن در داد. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، این مسلماً مربوط به مقام ادای شهادت است نه مربوط به تحمل. یعنی این چنین نیست که اگر کسی فهمید زنی بدهکار شد باید چهار تا شاهد عادل را دعوت کند بیاید اینا در متن حادثه حضور داشته باشند تا آگاه بشوند، آیه که به این معنا نیست. پس این استشهادی که در آیه محل بحث است با استشهادی که در جریان دین و داد و ستد هست فرق می‌کند. آنچه که مربوط به دین است، استشهاد یعنی دو تا شاهد عادل بگیرید که اصل جریان را با خبر بشوند. اینجا که فرمود چهار تا شاهد عادل را استشهاد کنید مربوط محکمه است، بنابراین این وست تشهدو اربعتا منکم نظیر اون جمله دیگری است که در همون آیه 282 سوره مبارکه بقره آمده و اون این است که فرمود و اقوم الشهاده برای اعب الشهدا و ازام دهون، شهدا اگر دعوت شدن برای ادا ابا نکنند، ادا شهادت واجب است. برای تسأل و ان تکتبوه و صغیرا او کبیرا، که بعدن هم در بخش رحمت و من یکتم ها به نو آسمون قلبو، این ادا شهادت ناظر و محکم است. بعد فرمود ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهادت، یعنی اگر شما مقررات هین داد و ستد را یا هین بدهکاری به بستونگاری را تنظیم کردید برای اینکه شهادت در محکمه تأدیه بشود، اقوم است و بهتر راست در می آید. چین که و اقیم و شهادت لله هم در بخش های دیگر آمده است که شما شهادت را برای خدا اقامه کنید، ولا تکتم شهاده من یکتم ها فی نو آسون قلب، و که در آیه 283 همون سوره مبارکه بقره است. در بخش های دیگر به عنوان و اقیم و شهاده آمده است. این و اقیم و شهاده در سوره طلاق آیه 2 یاد شده است. مد و اشهدو ذوی عدل منکم، که مربوط به شهادت در مقام اصل حادثه است. و اقیم الشهادت لله، که مربوط به اداء شهادت است. شهادت در مقام ادا با و اقیم الشهاده بیان شد، شهادت در مقام تحمل با و اشهدو ذوی عدل منکم بیان شده است. و قرآن کریم شهادت به معنای ادا را هم زیاد به کار برده. در سوره مبارکه نساء و همچنین در سوره مائده به این معنا آمده. در سوره مائده این چیز است که شما اگر خواستید شهادت بدید یا باید شهادت بدید، واجب است که عادلانه شهادت بدید ولو به ضرر بستگانتون باشد. آیه 8 سوره مائده این است: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء والشهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. همین معنا را بازتر در سوره مبارکه نساء بیان فرمود. آیه 135 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تورثوا فان الله کان با تعملون خبیرا. خب، شهداء لله بودن ناظر مسئله محکم است. فتحصل که در نوع این موارد گرچه شهادت بر دو معنا به کار رفت و همچنین استشهاد بر دو معنا به کار رفت، اما اون چه که به قرینه داخل و خارج مربوط آیه محل بحث است، این استشهاد در محکمه است نه در حین حادثه. چون در محکمه است و نهی از منکر محتاج به استشهاد چهار تا شاهد عادل نیست، معلوم می شود که این آیه ناظر به نهی از منکر نیست، مربوط به اجرای حدود و مربوط محکمه است، علی قضاست. این خلاصه سخن در امر اول که همون ولاتی یعتین الفاحشت من نسائکم پس تشهدو علیهن اربعتا منکم. اما از این که فرمود اربعتن من کن، نشانه آن است که اون اصل موضوع مطلق است، زنانی که تبهکار می شوند. شما چهار تا شاهد عادل اقامه کنید، این چهار تا شاهد باید مسلمان عادل باشن، من کن باشن، ولو اون اللاتی یعتین الفاحشه مسلمان نباشد، اون یکی مطلق است ولی شاهد مقید است. اون هم که فرمود واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، یعنی همون حرائر، نه این که من نسائکم المؤمنات. لذا اگر در باره ذمیه بخواد حکم جاری بشود، همین حکم است، دیگر نمیشود گفت چهار تا شاهد ذمی که در دین خود عادل باشد، این چنین نیست، شهادت غیر مسلم پذیرفته نمیشود. و اگر یک جای ضرورت اقتضا بکند که شهادت غیر مسلم قبول بشود، اونجا را قرآن گوشزد میکند، نمیفرماید منکم، میفرماید من غیرکم. مثل آیه 106 سوره مبارکه مائده است که یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر بعدكم الموت حين الوصيه اثنان ربع عبد منكم او اخران من غيركم. اگر تو مسافرت هستید خواستید وصیت بکنید دسترسی به دو تا شاهد عادل مسلمان ندارید، از غیر مسلمین دو تا شاهد دعوت کنید که متن وصیت شما را شاهد باشد. اونجا بیان فرمود من غیرکم، اما در آیه محل بحثی ها فاستشهدوا اربعة منکم، این معلوم شد که باید مسلمان باشد. چهار تا مسلمان و مرد، اینها را از خود آیه میشه استفاده کرد. عدالت رو البته باید از دلیل دیگر استفاده کرد. مسلمان بودن رو از منکم، مرد بودن رو از اربعتن منکم فئن شهدو، که همه اینها رو قوانین مذکر پیاده شد. هم فرمود فئن شهدو، هم نفرمود فاستشهدوا اربعن، بلکه فرمود فاستشهدوا اربعتن. معلوم شد معدود مذکر است. اونا مربوط به غزو هست در سوره مبارکه. بله، ولی کافی نیست، کافی نیست. غازی را به حد غزو محدود میکنن. چرا؟ حالا اگر بحث در مسئله شهادت روشن بشود که انسان بتواند ان علمن هم شهادت بدهد، شهدو به ما علمو، در این گونه از موارد هست. یا اگر کسی جزء کسانیست که متجاهر بالفسق است، دیگه خب شهادت دیگران میسر است. یا شهدو به ما علمو، یا کسی که متجاهر بالفسق است. البته اصل مسئله بنابر کتمان است، اصل مسئله بنابر کتمان است و سختگیری در این امور است. از اون طرف فرمودن تطلع عورات دیگران حرام است. از این طرف هم فرمودن به این که خود طرف، خود متهم یا متهمه، اگر اقرار کرد ولی کمتر از چهار بار بود مسمونی است، باید چهار بار اقرار بکند. کمتر از چهار بار مسمونی است. در غزف هم فرمودن به اینکه چهار تا شاهد عادل باید که سخن قاضی را صحه بگذارن. در همون سوره مبارکه نور آیه چهارم این است که والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، غزو محسنات البته، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلدا. خود این رامی و تهمت زننده را 80 تازیانه میزنن که حد قذف است. اگر در محکمه با اقرار یک یا دو یا سه بار شخص اقرار کرد که ثابت نمیشود، اگر چهار بار اقرار کرد اصل مطلب ثابت میشود. حالا اگر قبل از اینکه به محکمه بیاید توبه کرده باشد که حد از او ساقط است، اگر چنین که بعد از رجوع به محکمه توبه کرده است و اصل گناه او با اقرار او ثابت شده باشد، حاکم شهر مخیر است بین اجرای حد و بین عفو. و اگر با بیانه ثابت شده باشد، اینجا جای حد است دیگه، جای عفو نیست. نه، من کن که خطاب به مسلمین است، مسلمین است، چون این خطاب به مسلمین است، این خطاب به مردم است نه مردان. این تعبیرات در قرآن کریم زیاد هست که خطاب به مردم است و این هم به فرهنگ محاوره است. این چیزی نیست که اختصاصی به قرآن داشته باشد. ما وقتی گفتیم مردم رأی دادن، مردم انقلاب کردن، مردم در تظاهرات آمدن، مردم به مساجد رفتن، نه یعنی مردها. این تعبیر فارسی ما هم هست، دیگران هم همین تعبیر رو دارن. این مردم شامل مرد و زن می شود، اما مردان در مقابل زنان است. تعبیرات قرآنی هم همین طور است. بر تقدیر مسئله تبهکاری حد که افت اونقدر مهم است که بنای شارع مقدس بر کتمان است در همین موارد. حتی اقرار هم اگر کمتر از چهار بار بود مسموم است. خب پس این که فرمود فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، این معلوم می شود که مربوط به مسئله قضاست. پس اون سخن که آیه ناظر به نهی از منکر است
ظاهرا ناتمام است. بالاخره باید یک نقلی، تاریخی، روایتی، چیزه اثبات دلیل میخواد. نقل که دلیل نمیخواد، خیلی چیز هاست که نبوده. این همه آیاتی که در باره نهی از منکر و امر معروف بود و روایاتی که بود در سوره مبارکه آل عمران خونده شد، هیچ کدام در ذهن هیچ کسی نبود و هیچ آیه یا روایتی هم در این زمینه طرح نشد. این معلوم شد مفروعاً هست دیگر. فلتکن منکم امت یدعون خیر و یعمرون المعروف و ینهون عن المنکر یا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. قبلا مسئله امر معروف نهی از منکر در اوان سابقه بود و وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به عنوانی که امر معروف نهی از منکر است در کتب انبیاء سلف معرفی شد که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. این سیره انبیاء بود، سیره مؤمنین بود، در صدر اسلام بود. هرگز کسی اینجور نهی نکرد یا خیالش هم به ذهنش نمی آمد که امر معروف نهی از منکر احتیاج داشته باشد به چهار تا شاهد عادل. بنابراین این پیداست که مربوط به محکمه است، بهمن مربوط به مسئله قضاست. حالا که مربوط به مسئله قضاست، ببینیم مربوط به فسادی است که دو تا زن با هم مرتکب می شوند که برخی ها گفتند یعنی مساحقه یا زن و مرد. اونها که خواستن این حرف رو بزن نظیر ابو مسلم قبلا مراجعه فرمودید که خلاصه حرفشون این است که این تبهکاری یا بین دو تا زن هست که آیه و اللاتی یعدین الفاحشه عهده‌دار بیان اوست، یا بین دو تا مرد است که آیه و اللذان یأتیانها منکم عهده‌دار اوست، یا بین زن و مرد است که آیه سوره نور عهده‌دار اوست از زانیت و زانی فجد و کل واحد منهما مدید. لکن این شاهد قرآنی نداشت، چون این و اللاتی یأتین مطلق است، فاحشه هم که اعم از همه این فجایع است. بنابراین اون تفصیل تام نیست. و از این که بله، این کلمه من نسائکم هم ناظر به حرائر هست، برای که در سوره مائده قبلا خوندیم به این کنجا دارد که اگر یا همین نسا که اگر اما و کنیزها تبهکاری کردن فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. این شاید ناظر به اون باشد، من نسائکم یعنی من نسائکم المسلمین مسلمات باشد، البته این نمی سازد به اون حرفی که ذمیه را هم می گیرد. یا من نسائکم ناظر باشد به این که من حرائرکم، نه من نسائکم ناظر باشد به این که یعنی زنان شوهردار، چون اون روایاتی که آمد است که آیه جلدی که آمده دستور تازیانه این جعل سبیل هست با اون سازگار نیست. نمیشه گفت به اینکه این روایات متواتر نیست. خب البته متواتر نیست، ولی خب کمک تفسیری که میکند. اون روایات که میگوید وقتی آیه از زانیت و از زانی نازل شده است، رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم فرمود خذوا عنی از من بگیرید، این همون سبیل است که خدا قرار داده است، در حالی که اون آیه درباره تازیانه است، درباره رجب اصلا چیزی ندارد. و ظاهر این آیه آن است که مگر اینکه ما در آیه بعدی در این زمینه سخنی بگوییم، در حالی که رجب به وسیله روایات ثابت شده است نه به وسیله آیه. خب نه، من نسائکم در برابر اماست، نه در برابر غیر مسلمی، نه در برابر اماست، در برابر ما ملکت ایمانکم هست. اگر زنهایی به این آلودگی مبتلا شده ام فستشهدو علیهن اربعتن منکم فئن شهدو، که اینجا هم فئن شهدو که اقامه شهادت هست، نظیر شهد شاهدان بلی اسرائیل، فامسکوهن للبیوت، قهرن میشود حد او یجعل الله له سبیلا. این او یجعل الله له سبیلا معناش این نیست که اینها را حبس ابد کنید در خانه تا خداوند با جعل سبیل علی عدتهن جعل و سبیل لها اولا بکند، اون آیون که فکر میکردن با آمدن حکم بعدی این زندانی ها آزاد میشون، باید منتظم بشن که این جعل و سبیل علا عدتین اخر است و جعل و سبیل لها اولا المحبوسات است. اینا که میگوین سنگسار کردن باعث نسخه است، خب سنگسار کردن که جعل و سبیل علا عدتین هست و مرجع ضمیر هم اون اللاتی یعتین الفاحشه است که فعل مضارع است و همیشه در هر اصلی مصداق دارد، یعنی شامل میشود، نه اینکه نسبت به کسانی که این فحشا را مرتکب شدن حالا به زندان افتادن خدا بخواهد فقط برای این زندانی ها جعل سبیل کند، اون هم با دستور سنگسار کردن نسبت به کسانی که همین گناه مشابه را انجام دادن. این جعل و سبیل است علا عدتن که مستلزم آزاد شدن این هاست که این آزادی هم دلیل ندارد. اون وقت گناه یکی، یه عده در خانه محترمن نگهداری میشوند، یه عده سنگسار، و این میشه جعل السبیل. یه جعل السبیل نیست، یه عده در خانه محترمن زندانی هستن، محبوسن، همه امکاناتشون در خانهشون هست، در اتاقشون هست، وقتی که دستور سنگسار زنانی که گناه مشابه این را انجام دادن نازل شد، این آزاد میشوند. بلکه جعل و سبیل برای اینها شده است. این چه جعل و سبیل است برای عده با دستور سنگسار برای کسانی که همین جرم دارن؟ اگر مسئله تازیانه باشد درست است، خب کسی که حبس ابد هست با چند تازیانه خلاص می شود بالاخره دیگر، این جعل و سبیل است. مسئله توبه و امثال ذلک که مطرح شد، این توبه اگر قبل باشد اثر دارد، اگر بعد هم باشد بی اثرت، چون اگر بعد از رجوع محکمه شد فرض در این است که با اقرار ثابت نشد، با اقامه بینه عادله ثابت شده است، جا برای اجرای حد است، جا برای عفو نیست. قهرن نمی شود گفت به این که توبه جعل سبیل است برای اینها یا ازدواج برای اینها جعل سبیل است. شو اگر ما گفتیم اینها مربوط به محسناتن، زنان همسر دارن، دیگه ازدواج بکنن چیست؟ چون وجوه گفته شد این است که اینها یا توبه بکنن یا سنشون به پیری برسد که دیگر به آلودگی رغبت نکنن، یا همسر مناسبی برای اینها پیش بیاید که اینها را در خانه نگه بدارد. خب اینها درباره زنهای همسردار که نیست، لابد درباره زنهای غیر همسردار هست. بر تقدیر توبه در اینجا نقشی ندارد، چون ثابت شد که مربوط محکمه است و مربوط به اثبات جرم به وسیله بینه است. گرچه توبه اون گناه بین العبد و بین الله را حل می کند، ولی این حد الهی را که ساخت نمی کند که. پس فاشهدوا فامسكوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت می شهد. حالا تا برسیم به اون حرفای نهایی، این حتی یتوفاهن الموت ظاهرن یتوفاهن ملک الموت است. در ترجمه این کلمه اگر ما بگوییم تا مرگشون فرا برسد، به ترجمه آزاد است، نه ترجمه ای که مطابق با قوانین ادبی باشد. تا مرگشون فرا برسد این معنای یتوفاهن الموت نیست، تا مرگ اونها را فرا بگیرد. اگر عبارت این بود یسل الیهن موتهن، این میشد مرگشون فرا برسد، که مرگ اونها فرا برسد. اما عبارت این است که یتوفاهن الموت، مرگ اونها را فرا بگیرد، نه مرگشان. اگر موتهن بود مرگشان فرا رسیدن میشد، اما گفتیم یتوفاهن الموت یعنی مرگ اونها را فرا بگیرد. اینه که بعضی ها مائلن بگوین ترجمه قرآن اگر متعذر نباشد متأثر هست. البته متعذر نیست ولی متأثر هست، یعنی خیلی دشوار است انسان عربی مبین را بخواد به فارسی بیان کند. قرآن عربی مبین هست، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یا عربی مبین، مبین را از امام باقر سلام الله علیه ظاهرن نقل کردن. از این جهت این لسان عربی را عربی مبین گفتن که یبین الالسن ولا تبینه الالسن، یعنی عربی میتواند ترجمه خوبی برای زبانهای دیگر باشد چون وسیع است و باز، ولی زبانهای دیگر نمیتوانند زبان عربی را خوب ترجمه کنند، ناچارند از چند کلمه مدد بگیرند یه جمله بسازند تا بخواهند یه مفرد را معنا کنند. قهرن ضایعاتی هم دارد. ترجمه قرآن کریم خیلی سخت است البته، حتی یتوفاهن الموت، یعنی تا مرگ اونها فرا برسد، نه مرگ اونها را فرا بگیرد. یتوفاهن الموت، نه یصل موتهن، نه مرگشان، نه مرگ اونها را فرا بگیرد. البته مرگ توفی نمی کند. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون که توفی می کند ذات اقدس اله است بالاصاله، و عزرائیل سلام الله علیه و فرشتگان مأمور عزرائیل سلام الله علیهم بالتبع. الحمدلله.